حضرت استاد چه میشه گفت، ولی چند کلمه را چون مناسبت ایام هست اشاره میکنم. ایام، ایام نه دیه و بعضی یه مقدار دیر فهمن و یه بده، سعی کنیم ماها از اونا نباشیم. مثلا یه فتنه که راه میفته تا به یه جای خیلی باریک نکشه نمیفهمیم که این فتنه است. مثلا در نوه دی هم حتی اینطور بود به نظر من، یه مقدار بعضی دیر فهمه بده و علتش هم بنده ای میدونم. حالا ببینید شاید درست بگم، به خاطر اینکه وسیله درستی برای سنجش ندارن، با حدس و گمان میخوان مسئله را حل کنن و نمیشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن چیزی از حق توش نیست، نمیرسونه شما رو به حق، نمیتونه. مثلا ببینید الان همین جایی که ما هستیم خدمت شما، این تسبیح، خب تسبیح تربت هدیه دادن به ما، اینا اگه بنده از شما بپرسم که چند سانتی متره، قطعا نمیدونید. با اینکه همه ماها سانتی متر و میلی متر و دسی متر و متر و این چیزا رو خوب بلدیم، سال سوم ابتدایی خوندیم اینا رو، فکر کنم سوم چهارم اینا، و نمیتونی بگین چقدره. چرا نمیتونی؟ چون خود با چشمت بگی اون نمیتونه میزان درستی باشه. متر میخواه، اگه یه متر باشه اینجا، من به شما میلیمترش هم میگم که این چقدره. و همه جای دنیا همینه، یعنی یه استاندارد معلوم نیست که اگه گفتیم 33 سانتونیم تمام همه جای دنیا که برید این 33 سانتونیم معنا میکنن. حالا ممکنه به زبان عربی بگه یا انگلیسی بگه یا فرانسوی، ولی بالاخره 33 سانتونیم 33 سانتونیم نمیشتر نکمده. اما با حس چشم نمیشه فهمید اینا، نمیتونیم. تمام فتنه ها و تمام عرفات رو بنده اینجا میفهمم در دوران حضور و بروز مقام ولایت و امامت باید با او تراز کرد، در زمان قیبتش با مقام ولایت فقیه باید تنظیم کرد. اگه نکنی اشتباه میکنی، هر حزبی حرف میزنه، هر جبهه یه چیزی میگه، این مثلا رئیس مجلس، این نماینده مجلس، اون وزیر، اون وکیل، بالاخره هی بعد این اون اینو که معیار حق و باطل نیستن که، همشون هم خوب و اینو معیار حق و باطل نیستن. حق و باطل رو وکی نگاه میکنیم اونی که پیامبر اکرم میفرماید که لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون من بعده، اگه تو نبودی علی جان مؤمنین شناخته نمیشد، چون تو معیار ایمانی، میزان و تراز و شاغول ایمان شمایی، پس باید با شما بسنجن تا معلوم شه کی ایمان داره. والله صحابی پیغمبر که خب خیلی هم چه میزنی؟ گیر میکنی؟ بنده خودم اینو خیلی دیدم، یعنی یکی دوتا هم نیست، به اشکال مختلف و شکل‌های مختلف، اصحاب مختلف، حتی تابعین مختلف خدمت حضرت امیر سلام الله علیه بودم، بویشه بعد جنگ جمل که یعنی حق با کیه؟ آخه از یه طرف میگیم شما داماد پیغمبر، خب اونم که خانم پیغمبره، خروج رو همین، این طرف طلحه صحابیه، خب این طرف هم عمار یاسر صحابی، این طرف مالک اشتره، خب اون طرف هم زبیر صحابیه، چیکار کنیم؟ تقریبا تمام اینا رو حضرت یه جور جواب دادن. یعنی من یه بحثی رو، یه تحقیق و پژوهشی رو در این جهت داشتم، دیدم حضرت امیر سلام الله علیه با یه نوا، با یه تم همه رو پاسخ داده. میگه که انت رجلون ملبوس، تو یه آدم هستی که قاطی کردی و تا توی فتنه ها خیلی قاطی میکنن. انت رجل ملبوس، تو یه آدمی هستی که قاطی کردی. مثلا یکی مثل اسفق ابن نواته جزو شرطت الخمیس بود، اینا آدم های کمی نبودن، خیلی هم بزرگ بودن، اشتباه می افتادن. تقریبا بیاناتی که در این جهت هست من جمع کردم، حالا بحثم این نیست که بخوام برم توش، اگه بخواد باید یه فرصت بهتری براش گذاشت. اینجاست که حضرت دنبالش رو توضیح میدن، میگن که عرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس بعد اهل حق و بشناس. لا یعرف الحق بالرجال، حق و که به شخصیت ها نمیشناسن. این اشتباه است. آقایشون حزب اللهی بود، آقایشون هم واحد چی میخواد باشه، اینا ممکنه امروز خوب باشه یه ساعت دیگه خوب نباشه، ممکنه دیرو خوب نباشه الان درست بگه، نمیشه چیز کرد. ممکنه دیرو درست گفت حالا درست میگه، دیرو اشتباه کرد حالا اشتباه میکنه. یعنی یادم معلم اخلاق معروف کشور ما آقای شیخ علی تهرانی بود، چی شد آخرش؟ پینانی ایشون معلم اخلاق هن. یا بودن خب بودن که بودن، حالا چیکار هست؟ با چی میسنجی؟ معیار تشخیص کیه؟ چیه؟ اعرف الحق، دنبال باش حق رو بشناسی. اگه شناختی دیگه تعرف اهله، اهل حق رو میشناسی. لا یعرف الحق بالرجال، حق رو به شخصیت ها نمیشناسن، حق رو به خودش باید بشناسه و یا اون میزانی که دادن به آدم. اینو بهش توجه واقعا داشته باشید. مثلا تو داستان همین نوح دی من یادمه تا وقتی که مثلا رسید به اینکه قرآن آتیش زدن و حسینی سوزوندن و اینا، تازه بعضی متوجه شدن اشتباه. ببخشید حرفی نیست، ولی کمی دیر فهمیدی. ما ممنونتیم حالا که متوجه شدی، ولی دیره. آدم که نباید دیر فهم باشه، به ویژه به اعتقاد من مطلبا و به ویژه دانشگاه یا دانشجو اساتید دانشگاه اونو. واقعا اگه اینا اشتباه کنن خیلی بد میشه. و چه توقعی داریم از کسی که مثلا اصلا ادعایی هم نداره، سوادی هم نداره، اصلا نمیدونه، هم از اول تا آخرش هم ادعا نمیکنه. اینه که دوستان دیدید دیگه بین خودمون هم اشتباه کم و بیش میکنن دیگه. به اعتقاد من برای همینه اینا میزان و یه ترازه درست شاغول حسابی نداره که بگذاره بگه این دیوار چند میلیمتر کج و موجه یا صاف و راست. این درباره نوهده چند کلامی که به نظرم بود که خدمت دوستان بگم. چند کلمه هم درباره حاجی رضوان الله تعالی علیه. واقعا حاج قاسم مالک اشتر نظام بود. آخرین وقتی ایشون از دنیا رفتن به شهادت رسیدند و به اصطلاح خیلی هممون ناراحت شدیم، واقعا سخت بود شهادتش و فوق العاده مظلومانه. من یادمه که آقای شیرازی، جناب آقای دکتر علی شیرازی از طلاب حجت الاسلام المسلمین، این بزرگوار خب تو قدس به اصطلاح نماینده ولی فقیه بودن. شما گفتن که صبحی که دفتر ایشونو باز کردند و اینا، دیدن رو میزش آقای حاجی چند تا یه برگه گذاشته و چند تا چیز نوشته قبل اینکه بره به سفر، به اصطلاح این سفری که به شهادت ایشون منتهی شد، که انشاءالله به سلامتی برگردم و بنا دارم که یک دور نوارهای علامه آیت الله مصباح رو در مبانی دینی و تفسیر آیت الله جوادی و اخلاق آیت الله مظاهری رو ببینم باز، با اینکه دیده بودن ایشون، می‌خواستن یه مرور مجدد. حاج قاسم آدم باسوادی بود و معتقد، واقعا نسبت به ارزش ها خیلی قشنگ فکر میکرد. از اما اوائل جوانیشون همیشون همین حالاتو داشتن، روحیات بسیار ناب. و بعد داستان به اصطلاح جنگ پایان یافت و امام جام زهر رو نوشید، نمیدونم حالا جوونا که اون موقع یا یادشون نیست یا سنشون نمیکشه نمیدونن، اما من یادمه، من سنم بیش از شماست، خیلی سخت بود. تا روز قبلش ما میفهمن جبهه ها رو پر کنید، هدف رسیدن به بیت المقدسه و مسیر ما از کربلا میگذره. اینا بود، این حرف خیلی صفر بود. یه مرتبه این قطعنامه امضا شد و به اصطلاح امام فرمودن متوقف کنیم. خب مثلا تو بچه های اصفهان ما نسبت به جاهای دیگه شاید مشکل بیشتر پیدا می شد، چون که بعضی از بچه ها متأسف از آقای منتظری هم بودن و اینا خیلی تون بودن و به اصطلاح خیال میکردن درسته، اینا بعضی حتی ممکن بود اسلحه رو زمین نگذارن یا سخت بشون. من خاطره از مرحوم آقای حاجی دارم رحمت الله علیه. حاج قاسم وقت که این گفته شده بود، گفته بود که اسلحه زمین تمام. تا همین الان میفرمود بریم میریم میرفتیم، الان گفت نه نه تمام. یکی از بچه ها میگفتش که بهشون گفتم که آیا چی آخه، گفتش که به والله قسم، ببین آدمی که تراز داره و میزون داره بگم اشتباه نمیکنه، زود میفهمه، به والله قسم اگه همین الان امام بفرماد که برید پشت سر صدام نماز بخونید، میرم میخونم حکم هرچی بخواب بگیم. این تعبد خاص خودش رو میطلبه، کار همه کس نیست، کار همه کس نیست. اینجور آدم ها متفاوتن به بقیه که بتونه آدم به مقام ولی تعبد داشته باشه. خب شاید جاش باشه که به روح سردار شهید و همه شهدای دفاع مقدس و بچه هایی که تو فتنه ها گاهی از اوقات به شهادت رسیدن یادشون کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اما درباره علامه آیت الله مصباح رحمت الله علیه نمیدونم واقعا چی باید بگم خدمتتون، چون درباره ایشون تقریبا آشنایی بنده با این بزرگوار حدود 46 سال طول کشید. یعنی از اول طلبگی که اومدم طلبه شدم خدمت آیت الله مصباح، من آشناییم شاید بعد یه ماه بود که طلبگی کردم. من مقلدی یکی از آقایان مرجع بودم، بعد امتحان درس، بعد بعد یک ماه رساله توضیح المسائل امتحان بعد می‌دادم. مدرسه حق از طلبای مدرسه حقانی بودم، مدرسه حقانی جزء مدارسی بود که منظم بود و اینا. منم چون بچه دبیرستانی بودم، سال 11 دبیرستان بود اومده بودم طلبه شده بودم، میدونستم باید برم تحت برنامه، نمیتونم مثل دوستان طلبه درس آزاد برم، سختمه خودم برم استاد پیدا کنم و خودم نمی کار ازم نمیاد، باید یه کسی چند نفری باشن برنامه ریزی کرده باشن که مدرسه حقانی زیر نظر مرحوم شهید آیت الله بهشتی و شهید آیت الله قدوسی و جناب علامه آیت الله مصباح و آیت الله جنتی اداره می شد. مدرسه خیلی وزینی هم بود. الان خیلی از شاگردای اون مدرسه جزء آدمای خوبن. البته آدم های مختلفی هم داشت، بعضی از بچه ها هم چپه شدن و وارونه شدن، این هم داشت. ما تو مدرسه تقریباً بعد یک ماه اینا یه برنامه داشتن، خدا حفظ آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران، ایشون به ما درس رساله درس میدادن. هر کس هم باید رو رساله مرجع تقلیدش بخونه و امتحانم که میخواد بده رو رساله مرجع تقلیدش جواب بده. وقت یه تمهیدی بزرگترا کرده بودن که حالا متوجه میشم و وقت ما نمیفهمیدیم، بالا یه صفحه اون گوشه بنویسی که از کی تقلید میکنه، مقلدت کیه. بعد مرحوم شهید قدوسی اینه نگاه میکرد ببینه که این مثلا کی تقلید میکنه. اونا از جمله کسانی که از امام تقلید نمیکرد بنده بودم. من به امام خیلی علاقه داشتم اما در اعلمیت امام شک داشتم. بعد یه دم آقای قدوسی فرداش منو خواستم، صدا زدم گفتم شما از کی تقلید میکنی؟ گفتم از آقای ایکس. فرمودن که ایشون از کجا فهمید ایشون اعلمن؟ گفتم که یکی از بزرگان علمای محلمون گفتن ایشون اعلمن. گفتم خودت جواب این سوال رو پرسیدن از این گفتی دوتا شاهد عادل عالم مجتهد مجتهد شناس باید بگوید، وقتی خودت یه نفر گفته بهت گفتم راست میگید. گفتن باید دو نفر تحقیق کنی که مجتهد باشن. گفتم من نمیشناسم کسی ها که مجتهد باشن. خود شما نظرتون چیه؟ مرحوم شهید قدسی گفت که مجتهد مسلم بود، فرمود که من مجتهد نیستم، ولی دو نفر معرفی میکنم، یکی آقای طاهری خرم‌آبادی، یکی هم آیت الله مصباح. من اولین آشنایی با آیت الله مصباح از همون چند کلمه مراوده کوتاه شروع شد. پسر ایشون البته علی آقاشون با ما هم کلاس بودن، تو کلاس رو صندلی پلو هم میشستیم که آقای مصباح کدوم هم گفتن بابای علی آقا. و ایشون سال بالا درس میدن به بچه های سال بالایی و قیافشون این شکله و میتونی پیداشون کن. من فرداش رفتم حرم خدمت آیت الله، میدیدم ایشون تو حرم. هر روز صبح ایشون به سبک آقای بهجت نماز صبحشون و بعد نماز صبح تا نزدیک آفتاب و تو حرم میگذروندن. رفتم خدمت آقا مصباح، گفتم که من مقلد فلان آقا هستم و باید تحقیق کنم، میخوام نظر شما که فهمیدن که آیت الله حاج روح الله خمینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. گفتم من از دیگری تقلید میکردم، عدول از مرجعی به مرجع. گفتن عدول از مرجعی به مرجع دیگر رو اجازه نمیدم مگر به شخص امام. کی؟ هنو انقلاب نشده بود، 4-5 سال به انقلاب مونده. از اونجا بنده با ایشون آشنا شدم. از برکت آشنایی با ایشون آشنا شدیم با مرحوم آیت الله بهجت که ایشون گفتن نمازاتون رو برید نماز آیت الله بهجت و از ایشون استفاده کنید، که واقعا دیدنی بود. آقای بهجت دیگه فوق‌العاده. آقای مصباح یه ویژگی که داشتن و از استادشون گرفته بودن، خیلی هم کتون بودن. اینطور آدم ها اولا خیلی بی‌ادعان، خیلی بی‌ادعان. الان دیدی که جناب آقا هست هستن همین رو میگفتن نسبت به علامه آیت الله مصباح که فوق العاده متواضع بود. من امروز به نظرم روایت شد دیدم که روایت تا حال نشنیده بودم که به حضرت موسی گفتش که خطاب رسید که موسی میدونی تو رو چرا تو رو کلیم الله کردی؟ چی بلده؟ کسی بلده؟ چرا موسی کلیم الله شد؟ نمیتوان الله شد اما میتوان موسی کلیم الله شد. چرا موسی کلیم الله شد؟ جبرئیل گفتش که میدونی چرا کلیم الله شدی؟ گفت نه نمیدونم. چرا؟ گفتش که به خاطر تواضعت. تواضعت فوق العاده است. متواضع باشید، ادعا نکنید، چیز توش در نمیاد، اشتباه. تواضع کنید که بتونید خیرتون به دیگران برسه، مردم با تو ارتباط برقرار کنن، به خودشون اجازه بدن که با شما حرف بزنن، احساس نکنن که با یه آدم گونده رو به رو هم چه نمیشه حرف زد. یا اصلا خوب نیه، من که نفهمیدم چه حسنی داره تکبر یا خود بزرگ بینی. عجب، عجب با تکبر فرق میکنه. عجب اینه که از تو احساس بزرگی بکنم که من از همه بقیه حالیشون نیست. ما میفهمیم این عجبه که از تو آدم اینجور احساس. تکبر اینه که وقتی با دیگری قرار میگیره خودشو بالا بیشونه و توقع داشته باشه که مردم بفهمنش. دیدید بعضی میگه خب مردم شعور ندارن، درک نمی کنن، حیف. این خیلیش خوبه، خیلی بده، خیلی بده. بیا پایین تا بتونی قشنگ زندگی کنی با اینها. اصلا بریدن از مردم کار خیلی بدیه. چون بین تمام انبیا تنها پیامبری که در دنیا عذاب شد اونی بود که از مردم برید، حضرت یونس. میگه این از کدوم مردم؟ از اولیاء الله که نه، مردمی که عذاب داشتن میشدن. بابا آسمون دیدن بناس عذابی که بهشون گفتش تا سر دیگه این قوم عذاب میشه، و دید آره داره میاد عذاب، رفت بیرون. برای چی رفتی بیرون تو؟ برای چی رفتی بیرون؟ چه بلشون کرده اینا رو؟ اینه که اگه یهودی دید، فرض کنید چهار تام جوون ها اشتباهی کردند و اینا، نبرید یهو از جوون ها؟ آنان متهمشون نکنید که نه خیلی لاوالی لامذهب پلاسوخته، از این حرف ها اصلا نزنی. از من بشنوید، نه این هم مثل من و تو اشتباه کرد. مگه من اشتباه نمی کنم؟ مگه شما نمی کنی؟ من اشتباه کرد. حالا من اشتباه من خدا مخفی کرده، اشتباهی من خدا رو کرد. این هم خودش حتما لو داده خودش، و الا خدا کسی رو افتضاح نمی کنه. هیچ کس رو خدا تعالی رو دایره نمی اندازه. برنش برم. من خودم خیلی دیدم دیگه. چون من حتما سنم بیشتره، از شما گناهم بیشتره. نه بابا افتضاحی هم کنه آدم، همه خیال کنن ایشون از آدم های منم فلان. خودمون میدونیم که به علم حضوری آدم میابه که خدا تعالی ستار العیوبه. بنابراین مخصوصا با جوانا با مردم از من بشنوید این خیرخواهی رو، زندگی کنید باشون تا بتونن زنده باشن و شما هم بتونید زنده باشید انشاءالله. مرحوم آیت الله مصباح یکی از ویژگی های خیلی خوبشون باز همین بود. من از آمریکا برگشته بودم، یکی میگم تقریبا مال 22 سال پیشه، خدمت ایشون رسیدم، دیدم وای دارن همه به ایشون توهین میکنن، همه آدم های با سواد و بی سواد دارن به ایشون میگن. خیلی بدجوری ما هاگاهی از اوقات برخوردمون خیلی بده گاهی. اینا عیبه برای آدم مسلمون، اینا عیبه، خیلی نابخشودنیست. خدمت ایشون گفتم که آقا خب در چه حالی هستید؟ فهمیدن که در حال فحش درمانی. هرچی بیشتر فحش هم میدن بیشتر احساس سلامتی میکنم و اینا، که وظیفه هست باید وایسیم، بیشتر باید با بچه ها جوان ها بزرگتر ها کار کرد. پیداست کار نکردیم، اشتباه کردیم. این خودش چیزیه. یه بار صحبت بود گفتن که بیش از اندازه موهای سرم بهم توهین میکنن و بام بدن. غرب قشنگ کار کرده بود، خودشون میگفتن غربی ها، که تنها کسی که در برابر سکولاریزم، در برابر چیز دموکراسی ایستاده در ایران، محمد تقی مصباح. وقت برید ببینید تبیین هایی که داره ایشان. من بدم نمیاد یک کمی از رشته خودمون که بیشتر کار کردم بگم، در اخلاق واقعا مبتکره. تا قبل از ایشون بسیاری از کتاب های اخلاقی ما متأثر از ارسطو و دیدگاه های ارسطویی است. حتی علمای خوبمون شون نه، اصلا اینجور نیست. به خوبی برده زیر سوال امثال ارسطو و دیگران. مبانی مبادی دینی رو به دنبال این که به خوبی تبیین کنیم برای جوان ها بدونن. حتی صحبت های منبری که می رفتن، مثلا کتاب آذرخشی که همین عکسی که الان اینجا نشون دادن که حضرت علامه که حضرت آقا میان بیان منزلشون در خونه ایشون، ایشون میپرن که پای آقا رو ببوسن و حضرت آقا نمیذارن، همونجا تو اون جلسه آقا رو کرده بودن به یکی از بچه های حاج آقا، به یکی از فرزندانشون گفته بودن که شما کتاب آذرخش رو خوندید؟ ایشون گفت نه آقا من مریم نخوند. فهمیدم من تا تهش همش رو خوندم. بسیار کتاب خوبیست. و شما گاهی از اوقات یه سوالاتی رو مطرح کردید که میگید باید جواب داده شود، هیچ کس جز خود شما نمیتونه جوابش بده. دارم جوابش رو بدید. که من یادمه روزهای آخر عمر حاج آقا مصبا، حاج آقا فهمیدن که به فلانی بگید بیاد، من میرفتم خدمت شما، فهمیدن این سوالاتی که مطرح شده رو یکی یکی مطرح کن من جواب بدم. که نواراش هست، فیلم میشه و هست و اینا که حالا بعدا انشاءالله جمع آوری میشه. گفتن آقا گفتن باید امتثال امر آقا بشه. فوق العاده با این همه علمیت و سواد و بزرگی و بزرگواری نسبت به مقام ولایت، روز آخر طبعاً این که میگم ولی یه هفته به رحلتشون بود که دیگه بعد بود که اصلا ملاقاتی برای کسی نبود، شاید هم جز آخرین نفرهایی بودیم که چون هر هفته بنده یک ساعتی خدمتشون وقت معین داشتم، شنبه ها 11 تا 12 هر روز خدمتشون برست که گفته بودم وقت به هیچ کس ندید، فقط هر وقت نتونم خبر میدم و الا اصل این وقت مال ما باشه و بود. و حضرت ایشون با همون تقاضایی که داشت امثال ما رو هم راحت میپذیرفتن. آخرین جلسه که خدمتشون رسیدم ایشون توصیهشون برای مقام معظم رهبری بود، یعنی به استراحت فرمودن که نعمتای زیادی خدای تعالی به ما داده و این تعاد دو نعمت الله لا توصیها، اگه بخواید نعم الهی رو شمارش بکنید اصلا قابل شمارش نیست و عالی ترین نعمت و برترین نعمت الهی امروز به جامعه اسلامی ما وجود مبارک مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی است. قدرشون بدونیم. خب البته حضرت آقا هم که برنامه هایی که ریختن ایشون، من یادم از همون اوائل نوجوانی ما ایشون رفتن به فکر که این حوزه ایجوری که ما داریم پاسخگوی نیاز جوان امروز ما نیست. ببینید واقعا هم اینجوره. ما یه وقتی اوائل طلبگی من یادم سوال و جوابایی که از ماها میشد معمولا میپرسن شکی یا چند تاست، یا شکی سه و چهار چیکار کنیم، دو و سه حکمش چیه، اینا بود. پیدا بود اصل دین و طرف قبول داره، پیغمبر قبول داره، قیامت قبول داره، نماز قبول داره، حالا درباره یه گوشش داره میپرسه مثلا. خدا رو شکر خیلی. شاید یه طلبه اگر تا لمعه یعنی چهارم طلبگی رو خونده بود میتونست پاسخگوی نیاز جوانای عروض باشه. من فکر کنم میتونست قشنگ لمعه، چون لمعه تقریبا فقه نیمه استدلالیه، درسته؟ استدلال صرف نیست و فقط هم احکام نیست، نه احکام است که نیمه استدلالی مرحوم شهید و شهیدین اعلی الله مقامهم دربارش بحث میکنه. کافی بود کسی اگه یه دوره لومه رو خونده بود از بحث طهارت و اینا تا دیات این همه اسلام و بلد بود، همه احکام و بلد بود. خدا خیرش بده. این هر جایی میرفت تو هر مسجدی، منبری، دانشگاهی، نمیدونم حوزه‌ای، جایی میتونست جوابگوی نیازها و سوالات دختر پسرای خودمون باشه. الان اینجوری مگه؟ آدم رو اصل خداش هم شک میکنه، اصل رسالت شک میکنه، اصل نبوت شک میکنه، اصل معاد چی گفته؟ اصلا آدم کیه؟ آدم چیه؟ خب الان دنیا رو به اصطلاح افکار مکتب اومانیستی گرفته، انسانگراها بارزترین و به اصطلاح معروفترین افکار دنیا. خب همین تعریف انسان چی هست؟ هیومانیزم، انسانگرایی، طرح این هاست. برترین فکری که الان در بین ها و مشهورترینشون لذت گرایی است. برو دامن لذت. خب مگه این تو جامعه ما الان نیومده؟ آقا چه زن نمیگیری؟ حالشو داری؟ راحت باش. چه نمیری سر کار؟ آقا جون حالشو داری؟ راحت باش.
خوش باش، حال کن. این از کجا اومده؟ کدوم اینا با افکار اول انقلاب میسازه؟ چه کدوم یکی از بچه های اول انقلاب اصلا این طوری میگفتن؟ کدوم یکی از ما که جنگ میرفتیم میگفتیم حال کن و مثلا ور آقا؟ الان شما هم چه حرفایی که اون صحبتایی که اون موقع بچه‌ها داشتن الان نمیشنوی، چیزای دیگه میشنوی. پیداست قشنگ کار کردن دیگه. خب کی باید پاسخگوی اینا باشه؟
اما من اول طلبه، من دانشگاهی دانشجو. خب حالا اگه ندونم خودم خوشگاه کنم؟ علم غیب که نداریم که. به موقعی که علم لدانی ندادن که، نگفتن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم یه فوت بکنن ما کلی علوم یاد بگیم. خب اگه اینطور خیلی خوب بود که، نیست اینجوری که. و دوی خون این بود که حاج آقا من یادم اول کاری که کردم گفتم باید فکر بکنیم برای آینده انقلاب. این انقلاب اگه بخواد بمانه باید اول فکر جوان ها بمانه. خب اینو باید چیکار کرد؟ پس بیام از طریق علوم انسانی، این علوم انسانی رو ببینیم اسلام هم در این باره ها چیزی داره یا نداره. خب اینجا باز دو رقمه. برخی خیلی راحت میگه که همون اول که میگی میگه که آقا هرچی غربی ها میگم دی خود میگم. خب خودش راحت میکنه دیگه، هرچی گفتم دی خود میگم. بریز اونگاه اگه کتاب غربی دیدی بنداز چاله. یه عده ای هم اصلا میگه هرچی غربی ها میگم درست میگم، هرچی غیری اونه بریز چاله. ما داشتیم تو دوران حکومتمون هم داشتیم. شو برید ببینید تو مرکز استراتژیک ریاست جمهوری کتابایی که در دوره ریاست بعضی از رئیس جمهورهای کشور ما اصلا چاپ شده و به اصطلاح تکثیر شده چی چیه که اینا همه رو خمیر کردن. ببینید چیه، چی بوده؟ همش ترجمه کتابای غربی ها. 100% قرآنشون اونوره. شو چی داری میگی؟ خب اینم یه فکر دیگه است. فکر کنم هر دو غلط. نه غربی ها خودان، نه اینکه آدم میگه هر چی گفتن غلطه. نه، ممکنه یه چهار تا جانم حرف حسابی هم بزنن، چهار تا جانم غلط هم بگن. بخواه اونم یه عقلی دارن دیگه. اگه بر مبنای عقلشون بگن خوب میگن، اگه نگن خراب میکن. خب شما چی داری؟ ما ادعاشو داریم. تو که ادعا داری باید بیاری رو صحنه. میگیم که ابزار درک غرب از مسائل جهانی و مسائل روز و به دست آوردن سبک زندگی صحیح و درست چیه؟ یکیش عقله، یکیش حسه. دیگه چی دارن؟ تجربه که نوعی استفاده از عقل و حس به ترکیب این دوتا باشه. بسیار خوب، اینا از این سه ابزار استفاده. شما چی؟ شما ادعا داری؟ میگه عقل ابزار اولمه، دوم میگه وحی. من ارتباطی با وحی هم دارم، اونا ندارن. این کتابی که اینجاست کتاب قرآن حکیم، این کتاب وحی خالص خالصه. لا یأتیه الباطل من یدیه ولا من خلفه. اصلا باطل توش نیومده، نه از جلو نه از عقب. خب پس وحی هم یکیشه. حس و تجربه هم قبول داری؟ میشه پنج تا. اونا اگه سه تا دارن چون پنج تا داری؟ خب خیلی هم خوب. پس ما ابزارتون بیشتر هم هست. خب اینه چرا نمیارید وسط؟ چرا استفاده نمی کنیم ازش برای که بتونیم پاسخگو باشیم؟ ما که ابزار بهتری داریم، بیشتر داریم. این بود که ایشون رسیدن به این که باید فکر دیگری کرد. این حوزه با این وضعی که داریم جوابگو نیست. و بکشونیمش به یه همچین سمتی. طلبه هایی رو اینجا بیاریم که نصف روزشون رو برای درس و حوزه بگذارن، ما اجتهاد پیدا کنن تو حوزه، نصف روزشون هم بیان اجتهاد پیدا کنن، دکترا بگیرن در یکی از این رشته ها که این مؤسسه امام رو انداختن، که قبلش جا نداشتن اومدن در راه حق. من یادم خدمت آیت الله استادی، خدمت آیت الله خرازی، خدا حفظشون کنه، به ایدو بزرگوار که از امنای اینجا بودن و چند تا دیگه، گفتن که آره ما یه جا میخواییم. یادم قبل ترش 30 طلبه بیشتر نداشتن که یه مدرسه یه خونه کوچولو گرفته بودن پشت در راه حق بود که اساتیدی مثل آیت الله رجبی و آیت الله فیاضی و آقای مصباحی مقدم و اینا بودن شاگردهای اول اونجا. بعد ما گروه جیم بودیم، به اسم اونا الف بودن، بعد گروه ب داشت، ما چیم بودیم
که اومدن خدمت آیت الله خرازی، آیت الله خرازی گفتن که ما یه سالون خوبی داریم برای به اصطلاح کلاس و برنامه و اینا، حدود 300 تومان هم جا میشه. مثل یه همچین سالون قشنگ و خوبی بود که دادن به آجا مصبا که کار آموزش مؤسسه در راه و ایشون اینجا باشه. آجا اومدن اونجا شروع کردن به درس دادن. قبلترش آقای مصباح رو به اصطلاح بازاری های قوم اومدن قیمت آیت الله بهجت که بر ما اخلاق بگید. امام من اون چی که به ذهنم بود اینه که خدمت امام یکی از این آقایون رسیده بود که برای بازار قوم یه مقدار ناراحتی ما اینا دلمون میخواد اخلاقمون یه مقدار خوب شه چیکار کنیم. مرحوم امام فرمانده برید خدمت آقای بهجت، آقای بهجت که دارید که این بزرگ آقا اومده بود خدمت آقای بهجت، آقای بهجت فرمانده نه من نمیگم و اینا، اگه میخواید واقعا کلاسی برنامه داشته باشید برید خدمت آقای طلحه مصباح. اینا اومده بود خدمت آقای مصباح، به آقای مصباح که گفته بودن ایشون گفتن بگذارید من پس از آقای بهجت بپرسم، به آقای بهجت که گفته بودن ایشون فرمودن آره من گفتم و از فلان کتاب هم شروع بکنید براشون درس بگید که حالا کتابشو معذورم اسم ببرم و شروع کردن اخلاق. پنجشنبه جمعه ها منزل یکی از بازاری های متدین قوم آقای آجا محمد تقی اسلامی خدا رحمتش کنه، اینجا منزل ایشون آجا مصباح اخلاق رو شروع کردن. مدرسه حقانی هم درس می دادن، مدرسه حقانی به همین آقایون فسر صدیقی و بزرگوارا درس می دادن که درسایی که اونجا می دادن تازه فلسفتون های جناب آسد محمد باقر صدر شهید بزرگوار تازه در اومده بود و تو حوز هم کسی نمیتونست این کتابو خوب درس بده. حاج آقا قوی ترین بود در اینجا، بنابراین حاج آقا رو دعوت کردن که فلسفتونا رو اینجا برای بچه ها بگه و یه بحث تفسیری هم داشتن و خودشون میگفتن که من تفسیر موضوعی رو شروع کردم برای بچه ها گفتن و بعدش به دنبالش رفتم آرام آرام به این سمت که ما باید یک چیزی در زمین اخلاق داشته باشیم. اخلاق متاسفانه کار نشده بچه ها. آقایون علمای بزرگ ما قدیمی ها معمولا تحت تاثیر افکار به اصطلاح ارسطو هستند در زمین اخلاق. چرا؟ گاهی حتی از آیات و روایات و اینا میارن کنارش میچینند و اینا، ولی این نه راه درستی است و نه در از نظر بنیانی کار درست. حاج آقا شروع کردن اینجا و یک کتابی آرام آرام در این صحبتاشون در آمد تحت عنوان خودشناسی برای خودسازی، که این که اولین کتابی بود که ایشون به دست و قلم خودشون نوشتن. حاج آقا حدود 160-170 تا کتاب دارن ولی همش به قلم خودشون نیست، خیلیش حتی صحبت هاست که کردن، دیگران پیاده کردن یا مثلا کاری کردن، زحمتی کشتن پژوهشگرای دیگه، اما این کتاب جز یکی از کتابهایی که خود ایشون قلم زده. که بعد همین رو باز منزل آقای اسلامی برای بازاری هم همین رو میگفتن و من یادمه که حتی یاد داشت برمیداشتیم بعد با همینی که چاپ شد یکی بود. خب در زمین اخلاق ایشون خیلی کار کردن، یعنی با اینکه فلسفه رشته اصلیشون بود ولی ایشون مقید بودن که در تمام علوم انسانی باید چیز بدونم. برای همین من یادمه وقتی که انقلاب شد و بنا شد که دانشگاه ها تعطیل شد و بنا شد که علوم انسانی اسلام بخش اسلامیش هم پیدا بشه، حاج آقا یه طرحی ریختن و این طرح رو پذیرفتن با اساتید دانشگاه، مخصوصا اونهایی که متعهد و متدین بودن صحبتی کردن و قرار بر این شد که در هر رشته ای اساتید دانشگاه بیان و بحث بکنن و یه عده هم از طلبه هایی که در این جهت کار کردن بیان بشینن و خود حاج آقا هم بیان بشینن. خود حاج آقا برای همین در روانشناسی و علوم تربیتی و در زمینه‌های مختلف عمیق کار کردن برای که بتونن و که اساتید صحبت میکنن بخش اسلامیش رو تبیین درستی بکنن. یه کار ابتکاری بود که تقریبا هیچ کس جرأت ورود اینطور مسائل هم نداشت. بعضی از هم اول میگن که نه و نمیشه و نمیکنیم و نمیتونیم و اینا. حاج آقا این روحیه درشون نبود، میگفتن اگر تو حوزه این بار بلند نشه چی میخواد بلند کنه. و فقط برای اینکه دیگه حالا طولانی شد نمیخواستم مفصل صحبت کنم، در زمینه اخلاق فقط مکتب اخلاقی آیت الله مصباح رو حدود به نظر میاد که 2 سال قبل از رحلتشون ما با یه عده از دوستان دور هم جمع شدیم که باید مکتب اخلاقی حضرت علامه تدوین بشه. البته بحث شد که بقیه بزرگان و اینا رو گفتم اول از حاج آقا شروع کنیم، چون حاج آقا در قید حیاتن، هر جام گیر کردیم بریم خدمتشون بپرسیم. و هیچ کس هم مثل ایشون در این زمینه کار نکرده و عمیق هم رفتن جلو، به خاطر اینکه خیلی از مبادی و مبانیشو به هم ریختن، واقعا به هم ریختن. که حالا دیگه حوصله‌تون نمیاد و الا درباره اونم قدری صحبت میکردم. حدود 15 جلد کتاب شده که 5 جلدش تمام شده الان، که عمر تا عمر شریف ایشون بود حدود 5 جلدش تمام شد، که الان یه وقفه الان ایجاد شده که امیدوارم باز بقیهش هم تدوین بشه و بیاد بیرون، که مکتب اخلاق اسلامی از دیدگاه حضرت علامه طولو مصباح دیده بشه. خب این فقط این نبود که ایشون فقط بیان محسسه امام را بیاندازن، من چند تا کار دیگه هم در کنارش میگم. ایشون کار تبلیغ و به اصطلاح جهاد تبیین و اینا را هم بهتر از همه میفهمن، حتی اگه توی ده منو دعوت کنن میرم. بلکه مشکل مردم ما و جوانای ما ندونستنه، نه اینکه خائن باشن، نه اینکه معاند، نه اینجور نیست، نمیدونن. حقشه که بدونه و باید ما موظفیم بریم بگیم. برای همین خیلی نسبت به این مسئله، حتی تا این اواخر هم که تا به اصطلاح میتونستن رایی برن یا حرفی بزنن، ایشون اقدام جدی در جهت داشت، که بارها حضرت آقا از ایشون سر اینطور حالت تشکر میکردن و فوق العاده شاگرد پرور. فقط هم نبود که خودشون بگند و نه، یه عده‌ای هم آنان جمع میکردن که باید بدونن، باید بتونن بیان وایسن پا کار. خب به دنبال این طرح ولایت رو هم راه انداختن و اولا برای دانشجوها شروع کردن، بعد به دنبالش توسعهش دادن، گفتن طلبه ها هم دورش رو ببینن خوبه، و باز به دنبالش از دانشجوها هم به اصطلاح باز تجاوز کردن، گفتن که برسیم به این که بچه های دبیرستانی رو هم براشون این طرح رو داشته باشه، که خیلی هم خوبه. بیش از 62 بار مقام معظم رهبری از طرح ولایتشون تجلیل کردن و تعریف کردن. هر کی هم رفته دیده، اولش خیلی بچه ها وقت که میان احساس میکنن که نه لازم نیست اینا چی چیه فلان، ولی وقت که یه هفته نگذشته یخاشون که آب میشه متوجه میشه که اصلا سوال ما همین هاست، هم یا خودمون نمیدونیم یا از ما میپرسن، باید پاسخگو بود اینا رو. خب این طرح ایشون هم به اصطلاح که فکر میکنم از 5-6 هزار بیشتر فارغ و تحصیل در این جهت افرادی که این دوره دیدن گذرن. خود مؤسسه امام فارغ و تحصیل هایی بسیار زیادی داره که هر جا میری آقایونی که خیلی شما حتی قاضی هند و نماینده ولی فقیه هند و تو اساتید دانشگاه هند و جز دانشگاهی های خوب هند و اینا، از من دیدم بین قوه مجریه مقننه خیلی ها وقت که میان صحبت میشه آقا ما اومدیم این دوره رو دیدیم و اینا که درس میدادن و اینا. خب با دست خالی هم شروع کردن، همیشه هم دست خالی بود. من یادم اون موقع بعض آقایونی که خیلی ساختمان ها داشتن چی چی ها داشتن و اینا، الان هیچ اثری ازشون نمونده. حاج آقا اینا رو هیچ کدوم نداشت، اصلا وابستگی به کسی هم نداشت. در یه مثلا خود مؤسسه امام اصلا شأن وجودیش از اینجا شروع شد، رفتن امام تشریف بردن قم، حاج آقا رفتن دیدن امام، امام صحبت میشه که اوضاع چطوره اینا، حاج آقا میگن اوضاع خیلی بده آقا، مخصوصا انقلاب که شده بدتر هم شده. چطور آخه؟ این عبارتی بود که خود حاج آقا میگفت. گفتم به امام، گفتم که آقا جون ببینید یه عده ما تو حوزه داشتیم که اینا کله های حوزه بودن، یکی که انقلاب اینا رو همه رو برد. آقا متحرک کو؟ خب بهترین فیلسوف ما بود تو حوزه، گوش رفت تو انقلاب هم شهید شد. مفتح کو؟ آقای خزعلی کو؟ اون موقع شورای نگهبان بود. آیت الله جوادی کو؟ قاضی بودن، قاضی القضات بودن. و یکی اینا رو ما اینا همش رفتن اساتید اون نیستن. فردا برای حوزه چه فکر کردید؟ گفتن یهو امام فرمود که و تازه داره رشد میکنن جوونا، فکرشون داره نو میشه، سوالاتشون داره نو میشه، ارتباطات جهانی داره ایجاد میشه، کی باید جواب بده؟ از این حوزه چه توقعی دارید بعدش؟ و امام فرمودن راست میگی. خب راهکارت چیه؟ خب هیچی، من 30 تا اون موقع منظرم 30 تا گفته بودم، هنوز 300 تا نبود، شایدم بود نمیدونم یا ما بودیم نه. آقایون طلبه رو جمع کردم دور خودم و دارم میخوام در زمین علوم انسانی کار کنیم، این شکلی داریم کار میکنیم، اینجور هم فکر میکنیم. اینا فرموده بودم بسیار خوب، من چیکار میتونم بکنم؟ فرمود آجا آقا هم گفته بودن که دعای شما بهترین چیه. فرمود نه، یه نمک کم روی آش من میرزم و رو من حساب کن، بودجه اینجا رو توسعه بده، من میپردازم. و بپرسید از اونایی که خیلی نزدیک بودن، شخص امام چک رو امضا کرده میدادن میفرستادن برای آقای مصباح بدون اینکه بنویسن چندی و هر چی میخوای بنویس. و بعضی اساتید میگودن به حاج آقا میگودن آقا یک کمی بیشتر میفرمون نه، نیازمون رو فقط مینویسم نه بیشتر. و امام اعتماد کردن به ما، هوای امامو 100% دارن. این مؤسسه ایجور شروع شد که الان هم یکی از جاهاییست که محل امید واقعا برای آینده است و باید هم باشه. خب این تنها باز نبود، من یه اشاره دیگه هم آخر بکنم. تو سیاست هم بهتر از همه و بیشتر از همه ایشون ورود می‌کنه. خیلی از آقایون دوستان به ایشون انتقاد میکنن چرا اصلا شما اینطور میای وسط، او به شما توهین میکنن فلان میکنن، شما کوچیک میشید، خراب وظیفه است. من در این باره چیزایی میدونم که واقعا از گفتنش معذورم که به حاج آقا نهیای جدی میکردن خیلی از آقایون. آقا حفظ حرمت خودتون، حرمت حوزه، حرمت دین از همین بالاتره. من برای اوهایی میزنم و خودم اینو ازشون دارم. این مال همون سالهای اولی بود که ما ایشون شناختیم. یه بار در یه صحبتی با یکی از بزرگان که اوشون به حاج آقا در یه موردی گفتن که کوتاه بیا و ایشون گفتن هرگز کوتاه نمیام، حدود 2 ساعت با یکی از بزرگوارا که هم دوره ای بودن بحث کردن. بعد 2 ساعت پرسیدم که آقا چی شد؟ فرمودن که ایشون گفتش که به خاطر رفاقت کتابی ها. گفتم در ارتباط با دینم عاطفه ندارم. ما در ارتباط با دینمون خیلی خرابکاری هم کنیم، گاهی پول مقدم میشه، گاهی نمیدونم چی مقدم میشه، گاهی آبرو مقدم میشه در ارتباط. اینا بعدها تقریبا شاید 2-3 سال پیش من خدمت ایشون گفتم که آقا یادتونه تو اون جلسه شما اینو گفتید؟ گفتن که آره بگذار بگم چی گفتم. من گفتم که در ارتباط با دینم عاطفه ندارم. هنوزم همینجور. من برای هیچ کس حساب جدا باز نمی‌کنم. اگر رسیدم به این که دین من اینو میگه، من برای دینم میستم و واقعا میستدم. خب بعد یه حتی رسید به این که ما در دوره به اصطلاح دولت نهم که این اواخر دیگه دیدیم که یه جورا دیگه داره میشه، من یادمه با یه عده از دوستان خدمتشون رسیدیم و گفتیم که اوضاع اینه برای جوان های مقدار دل با پس ما اینا، فهمدن که جبهه راوی اندازید. خب خیلی الان به خودی من هنوزم نهی میکنم، میگن چرا مثلا جبهه پایداری را انداختید اینا؟ چرا نه؟ اگه وظیفه است چرا نه؟ ممکنه شما نپسندی، ولی آیا وظیفه نداریم؟ وظیفه اون سکوته. و خیلی ها سکوت مشون کن تو فتنه که پیش میاد معمول آقایون ساکتن، چون خب میخوام ببینن واقعش بعدش چی میشه دیگه. ولی سیاست میکنن و شما سیاست ما اینطور نیست. سیاستی که داریم اگه بناس عین دیانت باشه، وقت تو جبهه‌ای که راه می‌اندازیم باید حتما 3 تا فقیه بالا سرش باشن که همیشه چک کنیم باشون، غیر 3-4 تا فقیه که تو اون ها که اشتباه نکنیم. می‌خوایم بازی دریم که همون اول شما اگه یادتون باشه برادران و خواهرانی که جزء مجاهدین خلق بودند و جدا شدن از انقلاب و اونقدر کشته، چقدر کشته دادیم به دست این آقایون؟ 17,000. 17,000 تاش نوع معلوم بوده، اینا چیزاست که روشنه. کیا کردن این کارا رو؟ جوونا بودن، جوونای انقلابی بودن، بعضیشون هم شبخون بودن. اینجور نبود که یه آمریکا مثلا یه هواپیما آدم لختی بیاد ول کنه اینجا که، نه بچه‌ها خودمون بودن، حتی بچه های بعضی از آقایون علما بودن. مگه نبودن؟ چی شد اینطور شد؟ خب بعدم باید بیستید تو روشون، مگه میتونی نیستی؟ و چی میشه وقت؟ اینه ببینید که میگم وظیفه است، اینا باید سیفتی استاد، اولا شناخت بعد پاشی استاد. من یادمه وقتی اون موقع خیلی بحث جدی شد، حاج آقا فرمودن که اعلان جبهه کنید علمو بلند کنید. گفتم آقا جو میزنن، شما دیدید الان هر وقت هر بحث سیاسی که میاد اولین گروهیه که میزنن جبهه پایداری، همه قربتن الله میزنن، خودی ها میزنن ها. خیلی هم از اون وریات چیز نداریم، اونا که بزنن نزنن از مهم نی، خودی ها میزنن و بزنن و باید ما بایستیم کارمونو بکنیم. بعد ایشون خیلی سوفیست دادن که من یادمه گفتن این علمو بلندش کنید و من فکر میکنم که معیارتونم چند تا سه تا نکته بیشتر نباشه. یک، اطاعت مطلقه از ولایت فقیه. ببینیم ما یک میگم ولایت مطلقه فقیه، یعنی حضرت آقا مطلقاً ولایت داره که هر کار میتونه بکنه، این امام عصر. یه حرفه، یه حرفیست میگیم اطاعت مطلقه، یعنی من که بخوام اطاعت کنم بدون چونه چرا بپذیرم هرچی گو. دوتاست، یه مرحله دیگه است و اطاعت مطلقه از ولایت فقیه. تبری و اعلان براءت از هر فتنه در برابر مقام ولایت. از هر فتنه، تبری و مخالفت صریح از هر انحراف. پایداری باید بگه انحرافو، نه اینکه میدونیم، خیلی چیزا رو میدونیم، ولی باید گفت که مردم اشتباه نکنن. درست بفهم، اون که میخواد بفهمه بفهمه، ده بقیه ها که هم نخواست بفهمه نفهمه، ما وظیفه نداریم. این بود که از اون زمان همین پایداری به اصطلاح جبهه شروع شد و الان هم که داره میره جلو، تقریبا در سراسر کشورم به اصطلاح شوراهای مرکزی داره فعالم هست. البته با اونی که باید باشه باز خیلی ما فاصله داریم، خیلی فاصله داریم، ولی بالاخره شروع شده و باید کار انشاءالله درست بره جلو. حاج آقا این مقدار این زو ابعاد بودنشون خیلی جالب بود، یعنی در عرفان و معنویت واقعا این آقای بهجت بود. شاید میتونم بگم بعد مرحوم الله بهجت رحمت الله علیه هیچ کس من بهتر از ایشون نمیشناختم در این جهت، هم از نظر علمی هم عملی بسیار خودساخته وارسته و خدا انشاءالله با محمد آل محشورشون کنه و ماها رو انشاءالله رهروی راه اون بزرگوار قرار بده که بتونیم قدر مقام ولایت رو بیشتر بدونیم، مردممون رو خوبتر درک کنیم. یادتونه که چقدر تبلیغ کردن ایشون اهل خشونته، ایشون اصلا مردم، خب یه کلمه از مردم داری و چیزشون میگم این جالبه برای من. اومده بودن نیویورک، حالا از اونجام که ما بودیم خاطرات خیلی جالبه هست که یه وقت همون شد فکر میکنم وقتی که آمدن اونجا یکی از اساتید به اصطلاح ایرانی برای نهار حاج آقا رو دعوت کرد با اطرافیانشون زور منزلش. وقتی که اومدن خانمش ایشون آمریکایی بود، خودش ایرانی بود. وقتی تمام شد و به اصطلاح اومدن بیان بیرون، اومد بدرقه حاج آقا دم در، خانم در من گفتش که He is so nice. چقدر مرد نیکیه آقای مصباح. اینجا میگفتن تئوریسیانه به اصطلاح خشونت، بله. اینجا آقایون برای ما ترجمه کردن آقای مصباح رو به عنوان تئوریسیانه خشونت. دستشون در نکنه متشکرم. یه کلمه دیگه هم بگم، اینم خوبه که اینا شما میتونید بزنید الان سرچ کنید اگه اهل کامپیوتر نباشید که فکر کنم بعضی جوان ها هستن، بزنید درباره آنتونی پرویس. پرویس ایشون سوپروایزر ما بود در امریکا، استاد فلسفه، شاید بیش از 150 تا کتاب هم بیشتر داره. ایشون در به اصطلاح سالیانه اینا یه سمینار فلسفه دارن که تقریبا میتونم بگم تو دنیا یکه و از همه فلاسفه دنیا دعوت میکنن هر کسی که مقاله ابتکاری داشته باشه، نوعی داشته باشه، دعوتش میکنن که بیاد و مقالش رو ارائه بده. چند روزی هم طول میکشه. سمینارش هم ورودیش 40 دلاره که هر کسی فقط بخواد بیاد بشینه 40 دلار باید بده. مثل بعضی سمینارهای ما نیست که وقتی میای میشینی کلی چیز میخوری یا میری اینا، اونجا نباید پولم بدی و پولم میدن واقعا. پول هتل و هواپیما و همه با خود طرفه. چرا فقط همه هنگی میکنن براتون در این اندازه بیشترم نه. وقت یه جلسه ای آیت الله مصباح رو دعوت کرده بودن و حاج آقا بنا بودن بنابود بیان درباره ابتکار مرحوم ملا صدر درباره حرکت جوهریه صحبت کن. وقتی ایشون اومدن و بنا شد صحبت کنن، تقریبا یه روبی که بود 5 دقیقه اول مترجم کم آورد، نتونست. گفت مطالبشون خیلی عمیقه، من نمیتونم، نمیکشم. ایرانی بود که انگلیسی مسلط بود، استاد بود، استاد حسابی اون طرف بود. راحت اومد رفت نشست پایین، من نمیتونم. که اونجا خود پرویس چیرمن جلسه بود، جلسه رو اداره میکرد. گفتش که کی از اساتید ایرانی که هم فارسیش خوب باشه هم انگلیسی میتونه بیاد ترجمه کنه. خب یکی از کسانی که از شاگردان علامه طباطبایی بود اونجا حضور داشت که مسلط بود به فلسفه اسلامی هم، آمد بالا. یه روب که تمام شد نمیدونید چه استقبالی شد از آجاها. همه ایستاده مفصل دست زدن برای آجاها. بعد پرویس گفتش که ما قانع نشدیم، این بحث خیلی بحث نوعیه، تقاضا داریم یه روب دیگه شما صحبت. معمولا کسی وقتشو به کسی دیگه نمیده، برای که براشون بار علمی داره، رتبهشون نمره است براشون. یکی از اساتید گفت من وقت هم مال ایشون. حاج آقا یه رو به دیگه مفصل صحبت کرد. باز دو مرتبه حسابی دست دادن و جلسه تمام شد. خیلی پیچید تو نیویورک و تو آمریکا، چون از همه جای آمریکا اقلا اومده بودن. من یادمه وقتی که بعضی آقایون تو ایران تو این روزنامه ها حتی کاریکاتور حاج آقا مصباح رو کشیدند و توهین کردند و ایشون رو تشبیه کردند متاسفانه به بعضی از موجوداتی که خودشون لیاقتش داشتن، همین آقای پرویس به من در من گفتش که من تا به حال معتقد بودم که این که آمریکا از ایران حق توحش میگیره این کار غلطیست، ایرانی ها وحشی نیستن. و اونم به خاطر این بود که آقای مصباح رو دیده بودم. ما هم وزنش حاضریم طلا بدیم و اینو بگیریم بدن ما. و وقت شما این شکلی ای طوری ای رو دارید خراب میکنید تو مملکتتون. گفتم نه، چهار تا روزنامه چی هند و اینا، نه چهار تا جورنالیست بی سواد هم. با سواد هایی مکنی طور فکر نمیکنن. گفت من فکر میکنم حق توحش به جاست. من گفتم نه آقا، همه این واقعا مردم ما این نیستن، اصلا مردم ما این نیستن، چرا تا روزنامه نگارن؟ آقا چرا باید این جور بشیم ما اصلا؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. فرمان قطار تا وایساده هیچی کارش نداره، همین که راه میفته بچه ها برنامه بگیرن برنامه کنن سنگ زدن در نازشون درست این کار. ای کسی باشد این طور ما بریزیم این طور خراب کنیم. و خب اشتباهات خیلی زیادی در ارتباط با ایشون شد. من یه سلام میدم به حضرت زهرا سلام الله علیها. و جالب بود که میفرمودن در تمام جلساتتون حتی جلسات سیاسی نوادا تمامش کنید الا اینکه ذکر مصیبتی برای حضرت زهرا و حضرت ابو عبدالله داشته باشید. کارتون برکت میکنه. به خود من گاهی میگفتم مثلا فلان جلسه رفتم فلان کار شد خیلی گرفت، گفتن رمزش میدونم. گفتم چیه؟ گفتن قبلش یا حسین نگفتی؟ اینقدر ایشون اطمینان به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین داشت و جا داشت که اون همه تجلیل از ایشون توسط مقام معظم رهبری که همین چند روز پیش دیروز پریرو بود که حضرت آقا باز از ایشون تجلیل جانانه کردن. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. من یه صلواتیه بلدید میخونم، با من بخونید. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته.